أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اجزا فرقی هست بین امارات و اصول. امارات گاهی اگه ما عمل میکردیم طبق یک اماره ای و بعد خلافش واضح میشد، گاهی میگفتیم او عمل گذشته مجزیست، گاهی میگفتیم مجزی نیست. دنباله این بودیم که اماره از باب سببیت حجته یا از باب طریقیت. بحثشو چون مفصل گفتیم و اقسامش هم متعدد بود. حالا بحث اصول، یعنی اگه ما اومدیم طبق ظاهر یک اصل یه عمل عبادی رو انجام دادیم، شک داشتیم بدن یا لباس اون پاکه یا نه، با استصحاب گفتیم لا تنقض الیقین بشک، دیروز پاک بود الان هم. با اینکه شک داریم تعبدن میگیم پاک، وایستادیم نماز خوندیم و بعد کشف خلاف شد. کسی که با اصل عمل میکنه آیا این عمل او مجزیست؟ میگوییم بله. دلیلمون خود دلیل اصله، خود دلیل اصل که میگه لا تنقض الیقین بشک دارد به ما تعمیم میده، تعمیم در شرط. میگه شرطی که میگفت سل فی طهارتن یا سل مع طهارتن، سل به شرط طهارتن، این شرط تعمیم دارد از شرط واقعی و ظاهری. تا استصحاب نیامده بود میگفتیم شرط واقعیه، سل به شرط طهارتن میگفتیم باید طهارت واقعی به دست بیاره. اما امام که میفرمان لا تنقض، برای چی دارن میان لا تنقض؟ اصلا همینه میخوام به مکلف یاد بدن، میگن نقض نکن یقینتو. هرچی راوی میگن من شک دارم الان وضو دارم یا نه، میگن یقین قبلی تو استمرار. همین که میگن یقینتو نقض نکن، دارن به او یاد میدن که میتوانی با این وضوع تعبدی نماز بخونیم. پس دو جا من میتونم نماز بخونم، یک وضوع وجدانی، دو وضوع تعبدی. این معنای اصل اینه. آیا معنای این لا تنقض اینه که شک در طهارت که داریم، خود این شک یک نوع طریق است برای طهارت، قطعا این نیست. هیچ وقت شک طریق نیست. اون چه طریق است برای طهارت چیه؟ یقینه. یه مقدار یقین بیان پایین تر، بینه، عدل واحد یا عدلین، اونا طریق به واقع. یه مقدار بیان پایین تر، زن 70%، 80%، اینم میتونه طریق علل واقع باشه، من تا یه تا کمتر. اما وقتی به شک میرسه یا به وهم برسه، اینا کدوش طریق علل واقع؟ پس امام که فرمودن لا تنقض الیقین به شک، نمیخواستن طریق علل واقع برای ما درست بکنن. تا شما دوره بگید شاید همون طهارت واقعیست، نه این نیست. هیچ وقت شک طریق علل واقع نیست، بلکه امام علیه السلام میخواند شرط ما را یه مقدار وسیع ترش بکنند و بگن این شرط طهارت اعم از طهارت وجدانی و طهارت تعبدیست. دو تا دلیل هم داریم که این اصل طهارت واقعی را نمیخواد برای ما بگه. وقتی میگه لا تنقض، نمیخواد بگه هنوز اون طهارت واقعی برات به وجود آمد پس وایسه نماز بخون، نه خیر، بلکه با از طهارت ظاهری میگه. دو تا دلیل داریم. یکی این که این اصل اصلا مجعول در ظرف شکه. خود این که در ظرف شک میگن استصحاب بکن، و اگر یقین داشتی به طهارت دیگه استصحاب نمیخواد بکنی که. ببینید پس یقین به طهارت رو با شک به طهارت اینا رو قسیم یک دیگه قرار دادن، و قسیم و شیعه غیر و شیع غیرهو. نتیجه میگیریم پس تو ظرف شک اگر فرمود لا تنقض الیقین به شک، نمیخواد باز شما رو برسونه به طهارت واقعی، بلکه یه قسیم میخواد برای طهارت واقعی درست بکنه. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که استصحاب غایت داره. تو استصحاب فرمود لا تنقض الیقین به شک، بعد گفت بل انقض ها به یقین آخر، یعنی رسون به یه غایت. گفت تا اینجا میتونی استصحاب کنی که 99% میگی لباسان نجس شده، بگو استصحاب، بگو پاک. بعد فرمود غایتش کجاست؟ اونجایی که 100% بگی لباس نجس شد، اونجا دیگه حق نداری استصحاب بکنی. ببینید این غایت داشتن باز دلیل بر اینه که این طهارت ظاهری است، نه طهارت واقعی. طهارت واقعی که غایتش اون قصو بیقین آخر که نیست که. اینا یه قرائنی نیست که میخواییم اگه کسی هم شک کرد شکو از خودش بیرون بکنه، و اون این است که بگوییم شرط طهارت برای نماز دو تا شرطه، یک طهارت واقعی، دو طهارت ظاهری. این طهارت ظاهری ما از اصل استفاده کردیم. حالا که از اصل استفاده کردیم میگیم اگر کسی با طهارت ظاهری وایساد نماز بعد کشف خلاف شد نمازش درست، نماز آینده شد یه حق نداره با این لباس بخونه، اما گذشتش درسته. چرا؟ چون در گذشته دو تا شرط برای نماز بود، یعنی یکی از این دو تا، نه هر دوش با هم. به عنوان مانعت الخلوف میگیم یکی از این دو، یا باید طهارت واقعی میداشت یا باید طهارت ظاهری. خب نه طهارت ظاهری داشت و باید نماز شد. خب وضو رو دلیل داریم، شما رفتی رو طهارت واقعی. بابا تو وضو تعمیم نداریم، اما تو طهارت لباس و بدن تعمیم داریم. اونا دلیل خاص داریم، فقط هم وضوه، یعنی اون طهارت حدثی نه خبثی. طهارت حدثی رو دلیل داریم که در واقع باید باشد تا مقرب مصلی به خدا باشه، و اگه نباشد ولو سهوان مقرب نیست. اونا چون دلیل داریم ولش میکنیم، بیان تو این جایی که دلیل نداریم میخوام ببینیم آیا طهارت لباس که میگه باید لباس پاک باشه چه طهارتی؟ آیا محدود است به طهارت واقعی؟ میگیم نه. اگر کسی با اصل، دیروز اماره رو داشتیم میگفتیم حالا اومدیم سر اصل، اگه با اصل اومد درست کرد طهارتش ها، اون لباس من با کلش انطاهر رفت جلو، با استصحاب رفت جلو. این اصل معمم اوز و تعمیم میده شرط برای انسان. اصلا امام که گفتن لا تنقض هیچ فایده دیگه نداره جز همین، تو فایده دیگه نداره که. برای چی گفتن لا تنقض؟ برای که بگن با این لباس وایسا نماز بخون. نتیجه میگیریم که آقای مصلی که میسد نماز لازم نیست طهارت واقعی داشته باشه، بلکه اهم از طهارت واقعی و ظاهری است. آیا
مسائل عبادی که میشه حق الله دل خدا میشه تجربه، ولی مثلا مسائل مورد که حق الله اگر یکی با یه اصلی قضاوت کرد بعد کشف خدا شد، اونم میشه دیگه.
خب نه دیگه، اونا دیروز ما هفتش رو مثال زدیم دیگه، پس ملکیت رو گفتم، بیانه رو گفتم، پس اونم خونه رو گفتم، پس زوجه رو گفتم.
آره دیگه،
آره حالا تو عبادت داریم میگیم، الان داریم میگیم عبادت، الاتیان بالمأمور به، منظور اون عبادت است. شما یه رفتی تو حق الناس، ما الان بحث ما تو این قانونه، الاتیان بالمأمور به الان وچه هل یختز الاجزا املا. بله دیگه، من دیروزه دارم میگم اما این قانون ما اینه، شما حالا بحثا دقت کنید تو همینه. هر شود که اگه ما طهارت ما طهارت واقعی بود، شرط طهارت، وقت میدونید چی میشد؟ میگفتم شرط نماز طهارت است مطلقا. مطلقا من میخوام یعنی چه؟ یعنی چه شما یقین داشته باشی؟ زن شما میگفت من کاری به شما ندارم، که کاری به فکرت اصلا ندارم، این طهارت باید باشه. الان اینطوری نیست، الان طهارت رو میگه که یا طهارت واقعی باشه، یعنی شما یقین داشته باشی، و یا اینکه طهارت طهارت استصحابی باشه. این لا تنقض اضافه میکنه به من، هم میگه یه قسم دومی عدل قسم اوله. پس شما چه یقین داشته باشی چه شک داشته باشی، اما بتونی استصحاب کنی کافیه. همچنین هم باید دقت کنیم ادله نجاست، که میگفت مثلا خون نجسه، بول نجسه، بلاخره اونا دلیل های خاص خودشون میگیره. اون ادله نجاست غیر از بحث ماست، بحث ما الان تو شرطه، شرط نماز رو میخوان ببینیم چیه، نه تو ادله نجاست. ادله نجاست نمیخوان دستکاریش بکنیم، یعنی همون دلیل هنو میگون، میگه بول نجسه، خون نجس، وقتی من به لباسم خونم گم نجس. الان بس ما تو شرط نمازه، که وقتی گفت میخوای نماز بخونی شرط صحت نمازه که لباس پاک باشد. این پاک بودن رو ما دو قسمش میدونیم، یک پاک واقعی یعنی جدایی از فکر شما واقعا باید پاک باشه، دو پاک ظاهری که با اصل احراز میشه. بله گفتن دیگه، ایشون هم الان گفتن دیگه، تکرار میکنیم، ما هم تکرار میکنیم، میگیم وضو فقط طهارت واقعی است، یعنی شرط علمی نیست، شرط ذکری نیست، از اول وضو شرط واقعیه. وقتی شرط واقعیه، بعد اگر کشف خلاف نشد با استصحاب میتونی بری جلو، و اگه کشف خلاف شد چون شرط واقعی بوده میگن دوره باید نمازو بخونید. خب دیگه نداریم دیگه، همچی میگید کلی که اینگه یه مثال دومی هم دارید، ندارید دیگه مثال، ما یه شرط واقعی داریم فقط همین طهارت. حدث، چه حدث اکبر چه حدث اصغر، این شرط واقعیه، اما از اون که بیاد این طرف دیگه نه. وقت هم باید بگیم شرط واقعیه، وقت تو حدیث حماد و حدیث معروف، حدیث لاتعاد وقت رو هم میگفت، قبله رو هم میگفت، به شرطی که پشت به قبله از یه نیستان بیشتر کج وایساده باشه، یه شرط خاصی اینطوری بود. بعد صاحب کفایه دوتا دنباله بحث دارن، تذنیبان، یعنی دوتا ادامه داریم که اینا مکمل بحثه. حزنی به اول در مورد تبدل قطعه، موضوعش اینه که اگر من قطع داشتم، یقین داشتم به یه مسئله ای، بعد فهمدم یقین من خطا بوده، خب اینجا مجزی نیست. چرا؟ میگویند قطع منجز و معذر است. یه اصطلاحه، منجزون معل اصابه، اگه قطع اصابت داشته باشد بله منجز، منجز تکلیف منظوره، و همین قطع معذر است، یعنی عذر میارد برای مخاطب، معل خطا یعنی مع عدم الاصابه، از استمر خطا او، شرطش اینه. یعنی روز قیامت بهش میگن که چرا از نوایسای نماز خوندی؟ میگه من یقین داشتم قبل از این آره. ببینید این یقین عذر میارد برای مکلف، همین دیگه داریم بگیم قطع معذر است برای مکلف مع عدم الاصابه، منتها شرطش اینه که از استمر خطا او، یعنی ادامه پیدا کنه تا مردنش. حالا ما نحنفی هیچ کدوم از این دوتا نیست. ما نحنفی اینه که این آقا یقین داشت قبل از این طرفه، یه سلام نماز خون بعد فهمید از اونوره. ما گفتیم قطع منجز است، خب منجز معل اصابه گفتیم، این که اصابت نبوده، این با واقع اصابت نکرد. دوم قطع آیا معذر است و یا آقا میتوند عوض بیاره و نمازشو قضاشو نخونه، گفت خدای ما رو ببخش من. قطع گفتیم در صورت معذر است که استمرار داشته شد خطاش تا مردن، و این آقا فرض اینه که کشف خلاف شده سید اینی، پس اون قانون ما اینجا نمیاد. تکرار میکنم قانون ما چی بود؟ القطع و منجزون و معذرون. بله این قانونه، منجز است ازا اصاب قطع المکلف مع الواقع، و معذرون ازا لم یصب قطعه للواقع ولی که استمر قطعه الى ان یموت. وقتی که این قطعش هم تو استمرار پیدا کنه تا مردن، روز قیامت میتوند عذر بیاره، این قطع براش عذر آورد. ما نحنفی الان یه نکته جدیدی است که آقای قطع به یه تکلیفی داشت و بعد قطعش قطع شد و فهمید کشف خلاف، کشف خلافش هم یقینه، فهمید قبله یقینه، از یه طرف دیگه هست. میخوام بگیم نمازهای قبلیش مجزی نیست، این قانون ما. بعد یه استثناء میزنی، چه چی؟ منجز دو تا شده بحث خالا میگه یا قبل داره می. خب دو تا شد دیگه، یه بحث قبلیست و اونه که قطع منجز است و معذر. این الان اینجا ما بحثشو نمیخوام بکنیم، این بحث قطع است که قبلا بحثشو کردیم، قطع همیشه منجز است و معذر. بحث دومی که الان میخوام ازش استفاده کنیم اینه که اذا قطع المکلف بالامر متا خطعا و وافق عمله مع قطعه ثم کشف الخلاف، کشف خلافش هم یقینی باشه. اینو میخوایم بگیم این قطعش مجزی نیست، برای او برکت نداره. چرا؟ چون قانونی که میگه قطع خوب است و معذر است و منجز است ربطی با بحث ما نداره. قطع این منجز است که اصابت با واقع داشته باشه، فرض ما اینجا اینه که این قطعش منجز با واقع مطابق واقع نبوده، و معذریت در صورتی قطع عذر میارد برای مکلف که خطای او کشف خلاف نشه تو مردن ادامه پیدا کن. فرض اینه که اینجا کشف خلاف شده. پس این قطعه مثل سر آب میمونه. یقین داشت آبه، اما رفت جلو دید آب نیست. خب چی؟ حالا رفتش نگیشو به درد نمیخوره که. این خیال میکرد، میگم من یقین دارم که مثلا قبله از این وره، یقین دارم الان ظهر شده، یقین دارم که مثلا همین وضوی که الله شما مثال میزن، یقین دارم وضو دارم، یقین داره میگه یقین یقین. این یقین ها بعد کشف خلاف اگه شد فایده نداره، مگر اون که بگوییم وقتی یقین پیدا میکنه تولید مصلحت هم بکنه. دوره میشه معنی ثبوتی. نگید کجا با کجاشو ول کنی، فرض میکنیم در واقع بدون اینکه دلیلی حالا ما داشته باشیم، فرض کنید یه کسی میگوید هر جا یقین میاد یقین یه برکتش اینه، تولید مصلحت میکنه. تا یقین نداشت مصلحت نبوده، کش به قبله که مصلحت نداره، اما چون مکلف یقین پیدا کرد یقینش یه مصلحت تو این نماز پشت به قبله ایجاد کرد. اگه کسی اینو بگه که در واقع میشه از باب سببیت بگیم قطع دیگه طریق نیست، سبب شد برای تولید مصلحت، وقت در این صورت میگیم معجزه‌ست. حالا معجزه‌ست یعنی چه؟ یعنی حالا این نمازی که خوندست پشت به قبله همون نماز واقعیه است؟ نه، نماز واقعی که رو به قبله بود. مجزیه یعنی میگیم یه عمل به خاطر قطعش یه مصلحتی پیدا کرد، مجزیه از حکم واقعی است، از اون نماز واقعی مجزیه، یعنی لازم نیست دیگه عاده بکنه. خب دو تا مثال ما تو فقه داریم برای اینجا، یکی جهر و اخفاته، ای کسی خلافش انجام داده بود، یعنی نماز صبح که باید جهری بخوند مردها البته، این یقین داشت که فرقی نمیکنه، اصلا به گوشش مسئله نخورده بود، وقت رو طبق عقیده خودش میگه من یقین دارم که نماز فرق نمیکنه، جهر و تفاهم تو دلش میخواد بخونه. یک سال همینطور نماز میخوند، گاهی جهری گاهی اخفاتی، گاهی نصفشو جهری میخوند چه اخفاتی میخوند، همینطور میخوند و میرفت. و بعد یه سال بهش گفتن او چیکار میکنی؟ مردو به نمازشون بلند بخون. اینا میگویند یقین او در گذشته تولید مصلحت میکنه و این نمازی که اخفاتی خونده مجزیست، مجزیست از نمازهای واقعیش که باید جهری میخونه. و کزل عکس، عکسش یعنی نماز زور و عصر گاهی بلند میخونه مثلا. اگه فقط دقت کنی اگه مسئله رو شنیده که اختلاف هست، بعضی نماز رو بلند بعضی نماز رو آهسته باید بخونه، اما بعد جا به جا گرفته باشد، اینا نمیگن این نمازش باطل است. این که میگیم نماز در صورتی درسته که هیچی به گوشش نخورده، پس یقین دارد عملش صحیح هست. چه عملی؟ عملی که عکس واقع است، واقع باید نه صبح رو جهری بخونه، دارد اخفات میخونه یا زور رو عصر شام میتونه. اینا میگن بعد که کشف خلاف شد نمازهای گذشتش درسته. آخون میگن معلوم میشه که این یقینش برکت داشته است، یه مصلحتی تو عملش آورده است. این یه مورد. یکم بحث نماز مسافره، قصر و اتمام، اونم باز میگن مشروط به اینکه اصل مسئله رو نشنیده باشه. نه مثل ما که میدونیم و گاهی جا به جا میخونیم، یا فکر کن نماز که اساس تمام میخونیم، بعد این کشف خلاف شد نماز باطل است و بعد قضاشو بخونیم. اما اگه کسی اصل مسئله رو هیچ به گوشش نخورده، خب اگه به گوشش نخورده پس نمازش هم میشه چهار رکعتی خونده، نه که بگیم گاهی دو رکعتی خونده به جز چهار رکعتی، اگه دو رکعتی خونده به جز چهار رکعتی میشه پس به گوشش خورده است. لذا دقت بکنید جهر و اخفات با قصر و اتمام فرق میکنه مسئلهش. تو جهر و اخفات میگیم گاهی جهر به جای اخفات، گاهی اخفات به جای جهر، اما تو قصر و اتمام میگیم همیشه تمام میخونده، چون قصری اصلا به گوشش نرسیده بود و بعد از چند سال یه مرتبه فهمید که نه مسافر به نازشش کسی بخونه. این دو مورد رو میگن بعید نیست که ما بگیم این قطعش تولیده یک مصلحت در نماز میکنه و اون مصلحت سبب میشه که این نمازش مجزی باشد از واقع.
دلیل
روایت داریم دیگه، روایت میگه نماز درسته، بعد از که روایت میگه درسته ما داریم بحث اصولشو درست میکنه، میگه معلوم شد یه مصلحت رو ایجاد کرده. کی ایجاد کرد؟ میفرمان این قطعی که داشت. اگه بخوایم ایراد بگیریم اینو بگید، بگید جناب آخوند شما اگه مصلحت سلوکی شیخ اعظم رو داشتید این حرفا نمیزدید، یا اگه میزدید یه احتمال مسئله سلوکی هم میدادید، میگفتی روایت که میگوید نماز تمام او درست است در گذشته شاید به خاطر مصلحت سلوکی است. یعنی آقا تو این یک سالا مصلحت این بوده است که سلوک به روایت بکنه، این مصلحته، نه اینکه بگیم تولید مصلحت بکنه تو متعلق که نماز چهار رکعتی باشه. نماز چهار رکعتی مصلحت نداره، نماز دو رکعتی مصلحت داشت، چهار رکعتی باطل بود. اما چون عمل به روایت کرده است بگیم مصلحت سلوک به روایت و مفسده یه ترک عمل به روایت، ما روایت رو بذاریم که نه این مفسده داره. این نکته ایست که شیخ اعظم کشفش کردند و عرض کردم آخوند رضوان الله تعالی علیه چون دو سال بیشتر شاگرد شیخ نبودن مسئله سلوکی رو تو کفایه نمیارن تا اون آخراش یه جا ذکر میکنن. اما جالبه حالا آخوند 10 بار در عمرشون میگن کفایه رو تدریس کرده و هر باری هم میگن 3 سال طول میکشیده، یعنی 30 سالشون درس و اصول رو از او کفایه تکرار کرده. خب ایراد که بهشون هست اینه که شما پس دفعه بعدی مسئله سلوکی رو دیگه میدونستید، خب اینو اضافه میکردید کتابتون. همین جا حالا نیم مسئله سلوکی اگه بیاد چقدر زیباست، اما ذکر نمی کنه. یه تذنیب دوم رو هم اشاره بکنم این بحث تمام بشه.
دست اصل که حجیتش از سخن امام میگیره هم لات هم باز باعث میشه که این شرط عمومیت که هم از واقعی
و ظاهری
چی دوریه که تو قطع که حجیت ایزداتیه این وسطه سما
اون حجیتش جعلی نیست. کجا امام جعل قطع میکنه؟ این که قطعش قطع حجیتش ذاتیه. بله اما قطع تو خب وقتی که منطبق باشه دوره برمیگرم حرف را ای تکرار باید بکنیم. قطع حجیتش ذاتیست به شرطی که به واقع برسه، یعنی مصیبه به واقع باشه. فرض ما الان اینه که قطع داشته بعد کشف خلاف شو فهمید اشتباه کرده. نکته دومی که باز آخون اینجا اضافه میکنن اینه ما از یه طرف اجزا رو میگیم، میگم عمل او مجزیست و نیاز نیست تکرار بکنه، از یه طرف قالب تخته هستی. اینا با هم جمع میشه یا نه؟ میگن بعد جمع میشه. تخته که مشهور از اصولی میگن مستحد ممکنه خطا بکنه. بله ممکنه خطا بکنه. حالا خطا کرد، اگر عمل گذشته شو نگاه بکنی عمل بگم درست، پس اجزا با تخته با هم جمع میشه. به عبارت دیگر اجزا مستلزم تصویب نیست که بگوییم وقتی که مجزیست معنیش اینه که نظر مستحد مصیبه به واقع میشه. مصیبه به واقع یه حرف دور از واقعه، چون کسانی که قائل به تصویب هستن دو سه تا نظریه دارن، مشهور نظرشون اینه که میگن واقعه مثلا نماز مسافر، نماز حاضر، میگن واقع اصلا حکم الهی نداره. خدا نگفته سه رکعت بخون، نگفته چهار رکعت، هیچی نگفته. هر واقعی هیچ حکم شرعی ندارد تا مشاهد نظرشو بگه. اگه مشاهد گفت دو رکعتی، خداوندم می نویسه دو رکعتی، حکمشو می نویسه دو رکعت. اگه مشاهد گفت چهار رکعت، می نویسه چهار رکعت. یعنی واقع که حکم الهی است تابع نظر مشاهد، و مشاهد تا نظر نداده است واقع خالی از حکم است. آیا ما اینو میخوایم بگیم؟ خون میگن نه، ما اینا که قائل نیستیم. پس چی میگیم؟ میگیم یه واقعی داریم که مثلا خدا گفته است نماز مسافر دو رکعتی، این واقع. بعد مجتهد میاد نظر خلاف میده، نظرش هم قالب تصریح که نیستیم، قالب تخته هستیم. میاد میگه که مثلا این آقای مسافر نمازشو به چهار رکعتی بخون، با اینکه مسافره، با اینکه قالب تخته هستیم قالب اجزا میشیم. قالب اجزا میشیم یعنی چه؟ یعنی آقا عمل ظاهری او چارکتی است و عمل واقعیش هنو محفوظه، عمل واقعیش دو رکتیه. منتها اینا در دو رتبه هست، در رتبه حکم واقعی نماز دو رکتیست، در رتبه حکم ظاهری، حکم ظاهری اومده رو چارکت، با هم تنافی نداره. ما داریم میگیم این نماز چهار رکعت مجزی است از اون واقعیه، نمیگیم واقعی وجود نداره تا بشه تسلیب، اون واقع هست. با عبارت اینها ما برمیگردیم به این که کسانی که قالب تسلیبن حکم بین عالم و جاهل و مشترک نمیدانن. اونا میگن جاهل و عالم مشترک نیست، فقط عالم است که تا میدونه واقع رو میسازه. اما اونایی که قالب تخته هستن چی میگن؟ میگن یه واقع ثابتی هست که مشترک بین عالم و جاهله، فرق نمیکنه دیگه، چه عالم باشه چه جاهل باشه باید اون وظیفه رو بفهمه. منتها عالم میرسد به واقع، جاهله نمیرسه، فرقش اینه. به عبارت دیگر یه صحبتی رو اشعری ها دارن، یه صحبتی رو معتزلی ها دارن، یه صحبتی رو عدلیه دارن. سه تا نظریه است اینجا. اشعری ها میگوین حکم مشترک تو واقع نیست که بین عالم و جاهل مشترک باشه، بلکه یه حکم است، اونم فقط مال عالمه. خداوندم انشاء میکند حکم رو مطابق با نظر عالم، ولی تو عالم هیچی نگفته است، خدا اندام انشاء نمی کنه، صبر میکنه تا عالم انشاء بکنه، تا انشاء کرد همونی که انشاء کرد خدا اندام می نویسه. یه نظری که این نظری میگه دیگه مشهور، اینو رد میکنه. نظری دوم نظری معتزله هست. معتزله میگن حکم واقع وجود داره که مشترک بین عالم و جاهل هم هست، اما بعد میگن وقتی مشهد رأی داد به خلاف واقع، واقع عوض میشه، واقع تبدیل میشه، طبق رأی مشهد میشه. خب طبق رأی مشهد میشه یعنی یک مصلحت غالبی پیدا میکنه که غلبه پیدا میکنه بر اون حکم واقعی. این هم ما نمیتونیم بپذیریم. نظر حق چیه؟ همون نظر مخطئه هست که اصولیین از عدلیه میگوین، میگوین واقعی هست مشترک بین عالم و جاهل، و اگر مشهد خطا کرد حکم واقع عوض نمیشه، بلکه حکم واقع به مرتبه واقعیش باقی است و مشهد حکم ظاهریشو داره میگه. اینا دو تا مرتبه هست. آزا کلو میگیم جناب آخون رضوان الله تعالی علیک، شما که این معطای واقعی ظاهری به این شکل خیلی زیبا دارید و همه بیان میکنید، چرا هفته گذشته تو اون بحث یادون از گفتن معطای حکم واقعی ظاهری، اونجا چرا اینو بیان نکردید؟ و اونجا یه ایرادی که به ایشون داشتیم در بحث قبل، سه چهار تا درس قبل بود حدودا، ایشون مطبع حکم واقعی و ظاهری رو اصلا بیان نکرده. این بحث هم به حمدالله تمام شد. فصل بعدی در مقدمه واجب انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.